دوی سوره انفال، بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون، همانا مؤمن کسیه که پنج ویژگی داره. به قول ما طلبه ها سه تاش نظریه، دو تاش عملیه. یک، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا برده میشه لذت میبره، کیف میکنه از صدای اذان، لذت میبره از الله الله، از دعای جوشن خوشش میاد. این ذائقهش سالمه. آدمی که ذائقهش سالمه از نام خدا خوشش میاد. حبب الیکم الایمان، ایمان پیشش محبوبه، خدا پیشش محبوبه. این یک. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی قرآن خوانده میشه این لذت میبره، ایمانش زیاد میشه، هی تحسین میکنه، کیف میکنه. بعضی از افراد زمان پیامبر پیششون قرآن خوانده میشد، قرآن میگه گریه میکردن، ترا عیونهم تفیض من الدمع. بعضی هم بدشون میاد از قرآن، میگفتن دست و گوششون، انگشت و گوششون میکرد، یا میگفتن این قرآن رو ساکت باش نخون. مرحوم آیت الله دستغیب تو این کتاب داستان‌های شگفتش میگه یکی از این امیران ظالم، از این امیران ستمگر از دنیا رفته بود، سه شب یه قاری قرآن گذاشتن براش قرآن بخونه. همون شب اول پولم بهش دادن، قاری فرار کرد، وای نستاد. رفتن پیداش کردن، با تو قرارداد داشتیم سه شب قرآن بخونی. گفت من نمیخونم، پولتونم پس میده. گفتن برای چی؟ گفت یه چند دقیقه من یه قرآن خواندم، یه چند دقیقه چرتم برد، خوابم برد، این میت شما اومد بس وحشتناک بالا سر من. گفت پاشو برو اینجا قرآن نخون. گفتم چرا؟ گفت هر آیه‌ای که تو اینجا میخونی یکی تو سر من میزنن، یه گرزی به من میزنن، یعنی ببین تو به این عمل نکردی. این ولا یزید و ظالمین الا خسارا دیگه، قرآن میگه. شما الان باران به یه جایی که فاضلاب لجن بباره بوی گند میده، تقصیر باران نیست که، اونجا لجنه. باران که در لطافت طبعش هیچ تردیدی نیست، اما میبینی وقتی به گل میخوره بوی گل میده، به فاضلاب میخوره بوی لجن میده. پس مؤمن، من دو تا آیه گفتم و دو تا سوره، دقت کنید. یکی سوره مؤمنون که اونجا 10 تا آیه است، یکی هم سوره انفال که 5 ویژگیه. مؤمن کیه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مؤمن کسیه که وقتی یاد خدا میشه خوشش میاد، دلش نرم میشه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، قرآن خوانده میشه ایمانش قوی میشه. و علی ربهم یتوکلون، همیشه هم توکلش به خداست. داغ ببینه، مصیبت ببینه، گم کنه، پیدا کنه، بیاد نیاد، بره، توکلش بر خداست. بعضیا توکلشون بر خدا تو دارایی، نه نداری. توکلشون به خدا تو اومداست، نه نیومدا. تو گرفته هاست، نه تو نگرفته ها. ببینید ستایش کدومش عملی نبود، نظری بود. اما اون دوتای عملی، الذین یقیمون الصلا، نماز میخونه، و یعطون الزکا، عرض میکنم عذر میخوام، همه ما رزقناهم ینفقون. 5 تا علامت برای مؤمن اینجا اومده. من اگه بخوام حالا همه آیاتو در این رابطه بخونم که نمیرسم. مثلا یه نمونه دیگه شم میگم خدمتتون، سوره بقره آیه 177، اونم جالبه، نگاه کنید. خدا میفرماید مسلمونا یه 15 سال رو به بیت المقدس نماز میخوندن، بعد قبله عوض شد، رفت به سمت کعبه، مکه، مسجد الحرام. منافقین شروع کردن مسخره کردن، گفتن بالاخره کدوم این قبله ها درسته؟ اگه بیت المقدس درسته چرا عوض شد؟ شبه افکنی اینطوره دیگه، اگه شبه میندازن بلدن، اصلا یه جوری شبهه رو میپیچونه که ذهن رو خراب کنه. گفتن بالاخره این قبله اول درست بود یا غلط بود؟ اگه درست بود چرا عوض شد؟ اگه غلط بود، خدا که میدونست غلطه، قبله واقعی کعبه است، چرا 15 سال بگو اونجا نماز بخونید؟ ما اشتباه بکنیم ممکنه، اما خدا که از اینا بریه. بالاخره خدا مغرب یا مشرق، چون یه قبله مشرق بوده که مغرب کاملا عوض شد دیگه. این آیه نازل شد، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اگر درست خونده باشم آیه رو، لیس البر ان تولوا وجوهکم، این مهم نیست که شما چهرتون رو مغرب کنید یا مشرق، ولکن البر، حالا اینجا منظورمه، من آمن بالله، تو این آیه هم شرایط ایمان رو بیان کرد، ایمان به خدا، ملائکه، تو آیه آمن الرسول هم داریم، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله، مؤمن کسیه که ایمان داره به خدا و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی. خلاصه کنم، خستتون نکنم، فرق است بین مسلمان و مؤمن. اسلام به زبانه ولی ایمان به سه چیزه، آدم بگه، قبولم داشته باشه، عملم بکنه. ائمه ما لعنت کردن کسانی که میگن ایمان عمل نیست، اعتقاده. الان هم داریم بعضیا میگن عقیدت پاک باشه، حالا شما حجاب نداشته باش مهم نیست، مهم اینه که عقیدت پاک باشه. عقیدت پاک باشه، شما دستم با نامحرم بده، عقیدت درست باشه، اعتقاد، دلت پاک باشه. دیدید تو مردم زیاد میگن دلت پاک باشه، حالا چهار تا دونه مو هم بیرون باشه اتفاقی میفته مگه؟ خب حالا تو کدوم مدرسه ای، کدوم معلمی با دلت پاک باشه نمره میده؟ آقا به خدا دلمون پاک پاکه، خیلی به این درس ها اعتقاد داریم، فقط نخوندیم، صفر میذاره. ما عاشق شماییم، همه مدرسه را هم قبول داریم. کدوم افسری به رانندهی که قبول داره آیین نامه و قبول داره رانندگی ولی بلد نیست رانندگی کنه، گواهی نامه میده؟ آقا تو خود شما الان به من بدهکاری، چک داری، دلت پاک پاک، بگو آقا من مخلص شما هم، شاکر شما هم، مخلص، ولی چک رو پاس نمی کنم. من دل پاک شما رو قبول ندارم. کدوم طلبکاری با دل پاک بودن از بدهکار راضی میشه؟ بگه آقا این دلش پاکه، میخواد بده، نداره بده، پول منو بده. شما تو دنیا برو مغازه جنس بردار، پولش، آقا پول ندارم ولی دلم پاکه، شما رو دوست دارم، علاقه دارم. اون صاحب مغازه کدوم به کدوم آدم دل پاکی جنس میده؟ یعنی چی؟ که این تبلیغ مال مرجعه است. مرجعه یه گروهی بودن در صدر اسلام که ائمه ما لعنتشون کردن، فرمودن لعن الله المرجعه، خدا مرجعه رو لعنت کنه، چون میگفتن دلت پاک باشه، ایمان مهم نیست، چی، عمل مهم نیست. امیرالمومنین فرمود من قال الایمان قول بلا عمل، کسی بگه ایمان عمل توش نیست، دل پاکی و زبانه، این ملعونه، لعنت کردن، لعن الله المرجعه. خب پس مطلب روشن شد که ایمان یه باری داره از اسلام بالاتره، کما اینکه یقین از ایمان بالاتره. ما مسلم داریم، بعد مؤمن داریم، بعد موقن. حالا یقین رو من امشب نمیگم. وقتی میریم تو روایات، من تا حالا از آیات گفتم، تو روایات که میریم خیلی شرایط برای مؤمن ذکر شده. من یه روایت دیدم 101 علامت برای مؤمن. بعض روایات میگه مؤمن 5 تا علامت داره، بعض علامات المؤمن 5 مال امام سجاده، علامت مؤمن 5 علامات المؤمن. بعض روایات دارد 10 ده تا علامت داره، بعض جا دارد 3 علامت. اینا چی میخواد بگه؟ اینا هر کدومش شرایط مؤمن رو از یه منظری بررسی میکنه. دقت کنید چی میگم. اگه یه دانش آموز دبیرستانی راهنمایی، حالا راهنمایی که الان حذف شده، متوسطه اول و دوم، یا دانشگاهی، گفتن آقا شما چی میخونی؟ میگه من امروز فیزیک دارم. پس شما دانش آموزی هستی که فیزیک میخونی؟ میگه بله. فردا صبح میگن شما، میگه من شیمی میخونم. شما که دیرو گفتی فیزیک؟ میگه خب دیرو درسم فیزیک بود، امروز شیمیه. یه روزم میگه بینش دینی دارم، یه روزم میگه ورزش دارم، یه روزم میگه مثلا فرض کنید که فارسی دارم. مؤمن یه بسته ای از علامت هاست. از نظر اعتقادی علامت هایی باید داشته باشه، از نظر اقتصادی. مثلا اگر گفتیم مؤمن کسیه که ربا نمیگیره، رشوه نمیگیره، کم فروشی نمیکنه، این شرایط اقتصادی مؤمنه. اگه گفتیم مؤمن کسیه که به همسایش میرسه، ظلم نمیکنه، انفاق میکنه، این شرایط اجتماعیه. اگه گفتیم مؤمن کسیه که نمازشو خوب ادا میکنه، این شرایط عبادیه. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ کسی فکر نکنه این روایات همدیگه رو نفی میکنه، نه، زنگش فرق میکنه، یه زنگ فیزیکه، یکی شیمیه. اینجا علامتای اقتصادیه، اینجا علامتای سیاسیه. اینجا آقا مؤمن کسیه که امام رو قبول داره، اگه کسی ولایت نداشته باشه مؤمن نیست. اینایی که تا اینجا عرض کردم مقدمه بود که این حدیث رو بخونم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین فرمودن علی جان 7 ویژگیه اگر در کسی باشه ایمانش کامله. ما مجبور شدیم برای اینکه این حدیث رو توضیح بدیم این مقدمه رو بگیم که 1 ایمان از اسلام بالاتره، 2 ایمان زبان و قول و عمله، 3 شرایط مؤمن تو روایات فرق میکنه، بعضیش اعتقادیه بعضیش اقتصادیه. اینی که من امروز میخورم بیشتر شرایط عبادیست. یا علی، این حدیث گویندش رسول خداست، شنوندش امیر المؤمنینه. یا علی سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان. 7 ویژگیست در کسی باشه ایمانش کامله. و ابواب الجنت مفتحتون له، تمام درهای بهشت به روش بازه. من این 7 رو بگم و شما رو دعا کنم. 1 من اسبغ وضوءه. ببینید از کجا شروع میشه؟ کسی که شاداب وضوء بگیره. اسباغ با سین و غین که در واقع ریشه داره، مثلا یک کاسه آب رو شما اگه کامل برگردونید، قرآن هم داره اسبغ علیکم، یعنی اسباغ. اسباغ یعنی بدونید بعضیا مثلا امام حسن مجتبی وضوء که میگرفت عشق میرید، دعا میخوند، نگاه به آسمان میکرد. بعضی ها دید داره وضوع میگیره، تلفن جواب میده، با شما حرف میزنه، وضوعش تمام شده، جورابشو در نیورده، کلی را میره تا یه مس بکشه. یه اصلا تو وضوع نیست، همه کار میکنه غیر وضوع. چطور یه هواپیما وقتی میخواد پرواز کنه درها رو میبنده، موتور رو روشن میکنه، گرم میکنه تا بتونه پرواز کنه؟ وضوع موتور نمازه. وضوع گرم شدنه. ورزشکار قبل از ورزش خودشو گرم میکنه بتونه بدوه تو زمین فوتبال. لذا ما تو وضوع گرفتن چقدر تأکید داریم. ما خیلی همون برای نماز وضوع میگیریم، در صورتی که اومد پیش رسول خدا گفت آقا رزقم کمه، فرمود برو دائم با وضوع باش رزقت زیاد میشه. اگه انسان مقید باشه به دائم با وضوع بودن، به هر دلیلی وضوعش از دست رفت، فوراً وضوع بگیره. نوره وضوع بر وضوع، نوره بر نوره. اینی که سفارش شده مثلا در وضوع 3 تا انا انزلنا بخونید، حالا اونایی که دعاهاشو بلد نیستن 3 تا انا انزلنا، یا چند تا لا اله الا الله بگید. من وضوع گرفتن بعضی علما و بزرگان، اصلا انسان از همون وضوع گرفتن حس عبادت پیدا میکنه، حس عبادت پیدا میکنه. اسراف نکنه، آب زیاد نریزه، توجه داشته باشه. این 1 ویژگی مؤمن، یعنی تو این روایت از امور ریز شروع شده. 2 احسن صلاته. نفرمود دومین نشانه مؤمن این است که نماز بخونه. نماز که میخونه، این نخونه که مؤمن نیست. احسن صلاته. احسن صلاته یعنی چی؟ یعنی نماز رو نیکو به جا بیاره. چون نماز ما هممون میخونیم، بعضیا نماز به ما دعا میکنه، میگه خدا حفظت کنه، منو حفظم کرد، عشان خوندیم. بعضی نمازها به آدم نفرین میکنه، میگه زیعک الله، خدا زایعت کنه، ما رو زایع کردی. چه نمازی بود؟ رکوع بود، سجده بود، یا نوک کلاغ بر زمین زدن؟ احسنه. من یه داستانی برای شما بگم، تاریخ خیلی عجیبه این داستان. یکی از اصحاب امام صادق به نام حماد، حماد ابن عیسی، شده 60-70 سالش بوده. معلومه کسی که یه عمری پیش امام صادق بوده این اصلا پرورش یافته است، یعنی یه آدم معمولی نیست. این کسیه که احادیث امام صادق رو مینوشته، کسیه که سالها محضر امام صادق بوده. این روایت رو نمیخوام ناامیدتون کنم، اما میخوام اهمیتش رو بگم. یه وقتی آمد خدمت امام صادق، حالا تو اینترنت بزنید روایتش رو پیدا میکنید، روایت نماز حماد، حماد ابن عیسی. آقا بهش فهمدن که حماد چجوری نماز میخونی؟ نماز میخونم دیگه. فرمود پاشو دو رکعت نماز بخون ما ببینیم. آقا شما یه راننده 40 سال پشت فرمون، یه افسری به شما بگه بشین پشت ماشین ببینم چجوری رانندگی میکنی، حواست جمع میکنی دیگه. بالاخره اگه همیشه هم راهنما نمیزدی الان میزنی، اگه همیشه هم مثلا آینه نگاه نمیتونه افسر بکنید، میدونی یکی داره نماز رو میبینه. حتما امام صادق به ایشون فرموده من نمازتو ببینم، حواسشو جمع کرده دیگه، وایساده جلوی امام صادق دو رکعت نماز خوند. سلام نماز که داد آقا فرمود ما اقبه بالرجل منکم، چقدر زشته برای شما، یمزی علیه 60 او 70 سنه، 70 سال، 60 سال از عمرتون گذشته، دو رکعت نماز نیکو بلد نیستید بخونید. آقایون والله نمازش باطل نبوده، همه شرایط و حمد و سورهش درست بوده، عرب زبانه، رکوع نمازش باطل نبوده، فکر نکنید نمازش بی رکوع و بی سجده بود. آقا فرمود نیکو به جا نیاوردی. خیلی تعجب کرد، یک صحابی پیش امام صادق امتحان بده رد بشه تو نماز. و آقا چه کنم؟ فرمود بشین من دو رکعت نماز میخونم تو تماشا کن. حالا دیگه حواسش هم جمع کرد دیگه، آقا چه جور میخونه. و وقت اون نماز امام صادق رو ایشون گزارش کرده، من دیگه الان نمیرسم بگم، بزنید تو فضای مجازی نماز حماد ابن عیسی از امام صادق میاد. اون وقت میگه آقا چه جور رکوع کرد، چه جور سجده کرد، موقع نماز دستاشو کجا گذاشت، چقدر دستشو بالا آورد، فاصله پاهاش چجور بود. خیلی جالبه، این مهمه. این یه کسی نماز میخوان تو مسجد پیامبر، خیلی تند سری تا سلامم داد گفت اللهم زوجنی حورالعین، خدا یه حورالعین ما بده. زودم رفت سر اصل مطلب. پیغمبر فرمود لبخندی زد، فرمود چه مهر کمی و چه ازدواج سنگینی، این نماز تو رو که باش حورالعین نمیدن، اصلا بهش رات نمیدن، چه نمازیه تو اصلا. تعجب است و حالی تعجبه، مثلا میبینید 90 دقیقه تو موبایل یه چیزی رو داره دنبال میکنه، 2 ساعت یه سریال رو دنبال میکنه، یک ساعت یه همه نماز 17 رکعت خوب خوانده بشه در شبانه روز 20 دقیقه وقت میخواد، نیم ساعت. از این یکی میزنه، از این یکی میزنه، یعنی تمام این سجده رو اگر خوب به جا بیاره. یه وقتی یه کسی آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نام ربیعه، ایشون 7 سال خدمتگزار پیغمبر بود، دیگه بعد 7 سال میخواست از پیغمبر خداحافظی کن. پیغمبر صدای زد فرمود یه جایزه‌ای پیش من داری، یه حاجت مستجاب، یه چیزی از من بخوا. بالاخره 7 سال کسی به پیغمبر خدمت کرده، حقش اینه یه هدیه‌ای بهش بده. چه هدیه‌ای از این بالاتر که پیغمبر بهش فرمود یه دعای مستجاب. خیلی مهمه یه دعای مستجاب. الان به شما بگن یه دعای مستجاب دارید چی میخواید از خدا؟ همه فکرتون مشغول میشه، یه منبر گوش نمیدید. یکی دختر داره میگه خدا جایزیه جور بده، یکی مریض داره میگه خدا شفا بگیره، یکی زن میخواد، یکی شوهر میخواد، آدم میره تو فکر حاجتاش دیگه. ولی این زرنگ بود، گفت آقا این خیلی پیشنهاد مهمی است، من فردا میام جواب میدم. فردا که آمد پیغمبر فرمود خب فکراتو کردی؟ گفت آره فکرامو کردم. چی میخوای؟ گفت تو بهشت همسایه شما باشم، تو بهشت همسایه شما باشم. حضرت فرمود کی یادت داد؟ گفت خودم فکر کردم. آدم فکر کنه به نتیجه میرسه. برود باش. ما به قول دادیم هم انجام میدیم. همینطور که میرفت پیغمبر صدای زد. فرمود فعتل سجود. نکنه از فردا نماز رو بذاری کنار بگیم ما که سند بهشت رو گرفتیم دیگه. تمام شد. از این به بعد یا تعبیر این بود. اعنی به طول سجود. اعنی به طول سجود. منو با طول سجدت یاری کن. چون اینی که پیغمبر به شما گفت بهش میدن مثل آقایی که میاد شما وام میگیری زامن میشه. وام بهت میدن. کسی اومد زامن شما شد وام بهت میدن. اما قسطشو که نباید زامن بده. پیغمبر بهت قول داد تو بهش بهت خانه بده کنار خودش. بله. ولی قسطش با توست. نمازو تعطیل نکنی. اینم دوم. هفت ویژگی وضوع شاداب نماز نیکو ادا زکاتهو زکات مالهی زکات مالش هم بده. ما دو جور زکات داریم زکات واجب زکات مستحب. زکات واجب اگه کسی نده که اصلا ایمان نداره. یقیمون از صلا یوتون از زکات. زکات واجب به نه چیز تعلق میگیره. گاو و گوسفند و شتر جو و گندم و کشمش و خرما طلا و نقره. او مشخصه مال همه کس نیست. دامدارا باید زکات بدن. کشاورزا غالبا باید زکات. اما یه زکات مستحب هم داریم همین صدقه کمک به فقرا. چهارم کف غضبهو. غضب و خشمش هم کنترل کنه. غضب ایمانو از بین میبره. و سجن لسانهو. زبانش هم کنترل کنه. پس وضو رو شاداب بگیره. نماز رو نیکو ادا کنه. زکات مالش رو بده. عرض میکنم که در این روایت نورانی دارد خشمش رو کنترل کنه زبانش هم کنترل کنه. چون خیلی از اوقات زبان نماز رو از بین میبره. هباء منثورا رب کلمت سلبت نعمه. گاهی یه کلمه یه غیبتی یه تهمتی یه آبروریزی. در روایات داریم مثلا الان خانوما ناراحت نشن این مثال به ذهنم اومد. اگر زنی به شوهرش بگه ما تو خونه تو خیر ندیدیم. همین نیشی بزنه کنایه‌ای بزنه. ما که تو خونه تو خیر ندیدیم. فرمود اون روز هرچی نماز داشته باطل میشه. عبادت داشته. یا مردی فرق نمی کنه. گاهی از اوقات یه نیشی یه کنایه‌ای یه تحقیری یه بدگمانی. لذا فرمود زبانشو کنترل کنه. واستغفر لزن بهی. از گناهش استغفار کنه. و عد النصیحه لأهل بیت نبیهی. خیرخواهی برای اهل بیت کنه. این تو زیارت نامه حضرت ابوالفضل هم هست. اشهد لکه به تصدیق و تسلیم و الوفا و نصیحه. خیرخواهی کنه برای اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله خداوند به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت
همراهانی گرامی و دوستدارانی زبان شیرین پارسی در این لحظه قندی پارسی را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ ایرانی بسیار بهره بردند. آثار سعدی به زبان بسیار روان و ساده گفته شده و همین موضوع باعث شده است آثارش به زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شود و در سراسر دنیا علاقمندان بسیاری بیابد. سعدی دارای کتاب‌های متعددی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی است، اما بی تردید دو کتاب معروف او یعنی بوستان و گلستان جزء شاهکارهای او هستند که در قالب شعر و نثر نوشته شده اند. در برنامه قند پارسی ما با استفاده از کتاب گلستان سعدی که مجموعه حکایت‌های آموزنده و تأثیرگذار هستند، در هر قسمت یکی از این حکایت‌ها را برای شما بازگو می‌کنیم. در برنامه این هفته حکایت زیبای دیگری را از این کتاب انتخاب کرده ایم. این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که افراد از موقعیت خود استفاده می کنند و با خودخواهی می خواهند از افراد بی پناه و ضعیف به نفع خواسته های خود سوء استفاده کنند. در این حال است که آدمی باید به خدا پناه ببرد، نه بندگانش. حکایت می کنند که پادشاهی به بیماری سختی مبتلا شد. گروهی از پزشکان یونان گفتند که این درد هیچ دارویی جز زهره انسان یعنی کیسه صفرا ندارد که باید دارای فلان ویژگی ها باشد. شاه دستور داد که به دنبال فردی با آن مشخصات بگردند و به نزد او بیاورند. در نهایت پسر دهقانی را یافتند که دارای آن ویژگی ها بود. پدر و مادرش را خواستند و آنان را با پول راضی کردند که به کشتن فرزندشان رضایت دهند. قاضی هم حکم داد که اگر خون کسی به خاطر سلامتی پادشاه ریخته شود، مانعی ندارد. جلاد پیش رفت تا سر پسر را از تن جدا کند. در این حال پسر سر به سوی آسمان کرد و خندید. سلطان از این کار او متعجب شد و پرسید حالا چه وقت خندیدن است؟ پسر گفت پدر و مادر من کسانی هستند که ناز فرزندشان را می‌خرند و قاضی کسی است که مردم از ظلم و جور به او شکایت می‌برند و شاه هم فریاد رس مردم است. اکنون پدر و مادرم برای مال دنیا مرا به جلاد سپردند و قاضی هم فرمان کشتنم را صادر کرد و شاه هم زنده ماندن خود را در گروه کشتن من می‌بیند. حال به جز خدا باید به چه کسی پناه ببرم؟ شاه از این سخن به شدت غمگین شد و گریست. آنگاه گفت همان بهتر که من بمیرم ولی جان بیگناهی را نگیرم. ولی عزیزان پسر را به نزد خود خواند، سر و چشمش را بوسید و به او مال فراوان بخشید. نقل کرده اند که هنوز بیش از هفته‌ای نگذشته بود که او نیز بهبودی خیش را باز یافت. ترحم انسانها را برای قدم برداشتن به سمت کمک جسمی، ذهنی یا احساسی و به دیگر افراد یا خود تشویق می کند. داشتن احساس دلسوزی معمولاً به معنای داشتن حساسیت و احساس نسبت به رنج کشیدن دیگران است. دلسوزی احساسی است که تنها به انسان‌های واقعی دست می‌دهد و این حس میل به کمک کردن یا حداقل به فکر چاره‌ای برای مشکل دیگران بودن است.
آفرزندم، فراموش مکن که خداوند رحیم و کریم و بخشنده است و بنده خود را هرگز با نمی گذارد.
بله پدر مهربان. بله عزیزان، من نیز آموختم که کسی که به خدا پناه می برد هیچگاه آسیب نمی بیند، همانطور که سعدی در این حکایت توصیف می کند. یک مورچه زیر پای انسان را اگر می‌خواهی درک کنی، تصور کن یک فیل روی تو پا بگذارد. خودت را زیر پای یک فیل تصور کن تا حال مورچه بی‌نوا را درک کنی. که از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. در این برنامه از مجموعه قند پارسی از باب نخست این کتاب برای شما حکایتی انتخاب کردیم. این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان چنان خوشبین است که همه راز و رمزهای پنهان زندگیش را به دوست خود می گوید و از این ساده دلی ضربه می خورد. سعدی در این حکایت که 27 حکایت از گلستان است نقل می کند که کشتیگیری در فن کشتیگیری قهرمان قهرمانان کشتی بود و 360 رمز پیروزی در کشتی بر حریف را می دانست و هر روز با به کار بردن یکی از آن رموز کشتی می گرفت. او به یکی از جوانان که علاقمند به کشتی بود 359 رمز پیروزی در کشتی گیری را آموزش داد، ولی یک رمز را به او نیاموخت و در آموختن به او امروز و فردا کرد.
من از همه قوی ترم، کسی اینجا به من نمیرسه. تو فن کشتی اولین کس منم، کسی اینجا رجز نخونه. من از همه بهترم، خودتونم میدونید. هر کس رو اراده بکنم پشتشو به خاک میمالم. با فنهای جدیدی هم که یاد گرفتم یه کسی به من نمیرسه، میفهمین؟ این همه میدونن، تو گوشتون فرو کنید. من قهرمان قهرمانان عالم هستم، من در کهکشان ها هستم، مریخ زیر پای منه. به این بازوها فقط نگاه نکنید که چقدر رشد کرده، آره، من فنون زیادی یاد گرفتم از اساتید زیادی. یک به یک شما رو به خاک سیاه می نشونم، دماغ همتون رو به خاک می ملم. کسی نمی تونه در برابر من ایستادگی کنه، رجز بخونه، اضافی حرف دادم. بله عزیزم، و تا دل شما بخواد از این رجزخانی ها.
اون فکر میکنه کیه؟ من خودم حریفش میشم. فکر کرده کیه؟ خیلی رجز داره میخونه. فکر کرده که دوتا فن بلده، همه ما رو میتونه بزنه بچه ها. خیلی عجیبه، با تو کلش افتاده.
نه من میگم اصلا نباید باش طرف بشیم، ممکنه خیلی خطرناک باشه. بازوش رو نگاه کن، وای اون فنای جدیدی هم یاد گرفته، ممکنه همه ما رو به کشتن بدی تو. برو بابا.
ای بابا چقدر شما میترسید. بعد اتفاقا جلو همچه آدم های استاد. نه من خودم یه تنه میرم تو بدون حتما. حالا میبینی نگاه کن،
دستی هم آورد من نیست، حواستون باشه همه تو رو میکشم. بکردین بیا من کشتی بگی، بیا یه عصر بگی.
دست سرم بردار، من کشتی.
گفتم من نمیتونی کشتی بگیری، من خیلی قوی تر از این حرف. بله عزیزان، اون همه ی آدم ها و حریفایی رو که ادعا میکردن میتونه مقابلشون بسه، به راستی از جلوی چشمانش بر میداشته. و ما ادامه ما
من که فکر نمی کنم به طور مقابل مربی حرفی برای گفتن داشته باشه.
آره منم به این فکر افتادم، اون فکر نکنم بتونه مقابل مربی بیسته، چون مربی فنونی بلده که اون اصلا بلد نیست. من فکر نمی کنم، اون ادعا میکنه که مربی همه فنونو بهش یاد داد.
چی داریم پش پش میکنه؟ من همه فنونو مادرزادی بلدم. چه فکر کردی شما؟
بله روزهای متوالی گذشت و زمان نبرد عظیم فرا رسید. همه ی عمرا و پادشاه به نظاره نشستند. شما فکر میکنید که چشم
قلدربازی ها و ناجوانمردی های او به خانه نیز کشیده شده بود. او با همسر و بچه های خودش هم همینطور قلدری میکرد توی خونه.
پاشون زرفا رسون ور، پاشو گفتم چند بار بچه باید به تو تذکر بدم. پاشو پاشو تو نزدم تو دیهنه، پاشو دیگه. زود باش سفر، تموم آشخاله رسید دم در، زود باش. حوصله ندارم ها، کسی نباید تو این خونه بلندتر از گل با من صحبت بکنه، من بدم میاد.
بله روزها و شبها و هفته ها همینطور سپری شد و او در خانه خود گردنکشی و قلدربازی و ناجوانمردی میکرد، چون در اصل خیلی از صفات و ویژگی هایی که یک پهلوان باید داشته باشه رو کسب نکرده و فقط نام آن را یدک میگشه. او در واقع هیچ محبوبیتی در خانه و فامیل های خود هم نداشت دیگر. آبروی او کلن رفته بود. و باز یک روز دیگر قرار شد که آن مرد کشتی بگیره.
نفس کش، کسی نمیتونه منو بزنه زمین.
من از هیچ کس حساب نمیبرم، من قویم، قوی آقا. بازوها رو نگاه کن، گردن رو نگاه کن، کلاله نگاه کن، شکم و رونا رو.
بله عزیزم،
او شب قبل پرخوری زیاد کرده بود. کلی هم داد و فریاد کشیده بود. نعره های وحشتناک. امروز هم به همین منوال. سر صحنه کشتی رجزخوانی می کرد و نعره می کشید. که ناگهان نقش برزنه شد. طبیبی را بالای سر او آورد. او گفت دوستان، اون به خاطر نعره های فراوانی که کشید و قلدر بازی های می چفرد و بی اخلاقی هایی که کرد ناگهان سکته خلی از دستش کس کاری برد. حالا اون برای همیشه خاموش شده، دیگه کاری نمیشه.
یعنی واقعا مرد؟
بله، شما فکر میکنیم مرگ از آدم دور؟ بسیار نزدیک. چشم بر هم زدن نقش برزم همین.
اون که انقدر نیرومند بود. وای خدای من.
بله عزیزم، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و بازیگر نمایش برنامه قند پارسی، در همین جا با شما خوبان خداحافظی می‌کنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه قند پارسی را دوست داشته باشید. هم اکنون برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای تصریح کرد ایالات متحده آمریکا خطرناک‌ترین عامل گسترش هسته‌ای در جهان است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه شب 8 آبان ماه در پیام نوشت با تغییر نام وزارت دفاع خود و وزارت جنگ، زورگوی مجهز با سلاح هسته‌ای دوباره آزمایش سلاح‌های اتمی خود را از سر می‌گیرد و ادامه داد همین زورگو برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را خطرناک جلوه می‌دهد و تهدید به انجام حملات بیشتر علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ما می‌کند. تمام این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. سید عباس عراقچی افزود هیچ تردید وجود ندارد ایالات متحده آمریکا خطرناکترین عامل گسترش هسته‌ای در جهان است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اعلام از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای اقدام غیر مسئولانه است و تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود. سید عباس عراقچی افزود جهان باید یک صدا ایالات متحده را به خاطر عادی سازی گسترش چنین سلاح‌های شرورانه مسئول بشناسد. دستور رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است. صدور این فرمان همزمان با دیدار رئیسان جمهوری چین و آمریکا برای پایان دادن به جنگ تجاری بین این دو قدرت هسته‌ای جهان، امیدها برای بازگشت ثبات و روابط دو کشور را کمرنگ تر کرده است. با گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن، دستور رئیس جمهوری آمریکا برای سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای موج از واکنش‌ها را در سراسر جهان در پی داشته است. صدور این فرمان همزمان با دیدار رئیسان جمهوری چین و آمریکا برای پایان دادن به جنگ تجاری بین این دو ابرقدرت هسته‌ای جهان، امیدها برای بازگشت ثبات و روابط دو کشور را کمرنگ تر کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از پکن با هم می‌شنویم.
چند لحظه بعد از انعکاس تصاویری از دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا، انتشار خبر فرمان جدید ترامپ برای از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، اختلافات بین قدرت‌های بزرگ جهانی را به تنظیم اولیه برگردان. در اولین واکنش، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از آمریکا خواست به مائده منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بماند.
پکن امیدوار است ایالات متحده با جدیت به تعهدات خود ذیل معاهده منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای پایبند باشد و از اقداماتی که به رژیم عدم اشاعه آسیب می‌زند خودداری کند.
در حالی که ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین از آتش بس تجاری با این کشور سخن گفته، فرمان جدیدش خوشبینی‌ها درباره نتایج این گفتگوها را خیلی زود از بین برد.
چین منتظر اقدام آمریکا برای اطمینان از اجرای جدی نتایج مذاکرات تجاری است. امیدواریم اقدام آمریکا بار دیگر بی‌ثباتی را به اقتصاد جهانی تزریق نکند.
فرمان ترامپ برای پایان دادن به بیش از 3 دهه توقف آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا در حالی صادر شده که آتش تنش بین چین و آمریکا بر سر موضوع تایوان هر لحظه شعله‌ورتر می‌شود. حتی گفتگوی رؤسای جمهور دو کشور هم آب سردی بر این آتش نبود.
ایالات متحده باید حساسیت و آسیب‌های جدی مسئله فروش سلاح به تایوان را درک کند. این اقدام بازی با آتشی است که در نهایت دامن خود آنها را خواهد گرفت.
کاخ سفید تاکنون درباره جزئیات این تصمیم توضیحی نداده، اما برخی تحلیلگران فرمان جدید ترامپ را پاسخی به اقدام اخیر روسیه در آزمایش یک موشک کروز و یک اژدر هسته‌ای می‌دانند.
دلیل ترامپ برای این دستور هرچه باشد، میتواند زنجیری بی پایان از آزمایش‌های اتمی بین قدرت‌های بزرگ هسته‌ای را شروع کند که پایانش دیگر با دستور ترامپ نخواهد بود. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستوری از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را صادر کرد. با گزارش پارس توده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیام در تروس سوشال رسانه اجتماعی خود اعلام کرد که به وزارت جنگ این کشور دستور داده است تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر بگیرد. او خاطر نشان کرد و دلیل برنامه‌های آزمایشی سایر کشورها، من به وزارت جنگ دستور دادم که آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ما را مانند آنها آغاز کند و این کار بلافاصله شروع خواهد شد. ترامپ ادعا کرد که این تصمیم در واکنش و برنامه‌های آزمایش هسته‌ای سایر کشورها اتخاذ شده است و روند اجرای آن بلافاصله آغاز خواهد شد. بدین ترتیب ترامپ و وزارت جنگ دستور داده تا آزمایش‌های هسته‌ای را بر مبنای برابر با روسیه و چین از سر بگیرد. او مدعی شد که آمریکا بیشترین تعداد سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار دارد و این دستور بخشی از نوسازی و بروزرسانی زرادخانه هسته‌ای کشور است. ترامپ در این پیام با بیان این که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگر سلاح هسته‌ای دارد نوشت، این دستاورد از جمله نوسازی کامل و بروزرسانی تسلیحات موجود در دوره نخست ریاست جمهوری من محقق شد و گفته ای او این تصمیم از روی ناچاری اتخاذ شده و هدف آن حفظ تعادل قدرت در برابر تهدیدات فزاینده جهانی است. ترامپ در ژست صلح‌جویانه همچنین ادعا کرد با دلیل قدرت ویرانگر عظیم این سلاح‌ها از انجام این کار متنفر بودم، اما چاره جز این نداشتم. این تصمیم در حال اتخاذ شد که روسیه با تازگی از آزمایش موفقیت آمیز یک اژدر هسته‌ای خبر داده و چین نیز برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای خود را گسترش داده است. ترامپ تأکید کرده که روسیه در جایگاه دوم قرار دارد و چین با فاصله زیاد سیوم است، اما ظرف 5 سال آینده با ما خواهد رسید. دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای این کشور تنش‌های جهانی را افزایش داده و احتمال آغاز دوباره مسابقه تسلیحات اتمی را تقویت کرده است. تصمیم ترامپ با واکنش‌های نگران کننده از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف روبرو شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این اقدام می‌تواند توافق‌های بین‌المللی مانند پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را تضعیف کند و موجب افزایش بی‌اعتمادی میان قدرت‌های جهانی شود. همچنین این دستور می‌تواند بهانه برای سایر کشورها باشد تا برنامه‌های هسته‌ای خود را توسعه دهند. جالب این که حتی مقامات ارشد امنیتی آمریکا نیز با این مسئله اذعان کرده‌اند. چند پیش تالسی گابارد رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در اظهارات نسبت به خطرات وقوع جنگ اتمی هشدار داد و تاکید کرد امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به آستانه نابودی هسته‌ای نزدیک شده است. به طور کلی از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا می‌تواند پیامدهای گسترده داشته باشد. یکم، افزایش تنش میان قدرت‌های هسته‌ای مانند روسیه، چین و آمریکا. دوم، تضعیف توافق‌های کنترل تسلیحات و افزایش احتمال خروج کشورها از پیمان‌های بین‌المللی. سوم، تحریک کشورهای منطقه‌ای برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود. و چهارم، افزایش خطر بروز درگیری‌های نظامی با استفاده از تسلیحات کشتار جمعی. همچنین با توجه به دستور ترامپ به نظر می‌رسد جهان در آستانه ورود به مرحله جدید از مسابقه تسلیحات هسته‌ای قرار دارد. این تصمیم چرخش آشکار در سیاست دیرینه ایالات متحده محسوب می‌شود. بدین ترتیب دستور دونالد ترامپ برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای نه تنها امنیت جهانی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به آغاز دوباره مسابقه تسلیحات اتمی منجر شود. در چنین شرایطی نقش جامعه جهانی در کنترل بحران و پیشگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. تنها از طریق همکاری، شفافیت و دیپلماتیا میتوان از بازگشت و دوران تاریک جنگ سرد پیشگیری کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستانی شنونده، کم کم با پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کنبکان انداخته. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دو امیرزاده در مصر بودند، یکی علم آموخت و دیگری مال اندوخت. عاقبت آن یکی علامه عصر شد و این یکی عزیز مصر شد. پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت: من به سلطنت رسیدم و این همچنان در مسکنت و بیچارگی بمانده است. گفت: شکر نعمت باری از دستمهو همچنان افزونتر است بر من که میراث پیغمبران یافتم، یعنی علم، و تو را میراث فرعون و هامان رسید، یعنی ملک مصر. که در پایم بمالند، نه زنبورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور من